أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مقبوض به عقد فاسد بود. مرحوم شیخ فرمودند که شهید ثانی در مسالک استدلال کرده بر زمان در مقبوض به عقد فاسد، به این که این مشتری مثلا اقدام کرده بر زمان، چون وقتی که مبیع رو تحویل گرفت مجاناً تحویل نگرفت، بلکه مع الاوز تحویل گرفت. اقدام بر زمان سبب است برای زمان. مرحوم شیخ فرمود که ما دلیل نداریم که اقدام بر زمان سبب برای زمان باشه. اونی که هست اینه که استیلا و ید بر مال غیر سبب زمانه، مقتضی زمانه. تسلیط مجانی مالک نسبت به مال خودش رافع زمانه. در ما یزمنو به صحیحه مثل بی، خب اگر مشتری ید بگذاره بر مبیع، مقتضی زمان موجود شده و مانعی هم از این زمان به وجود نیامده، چون مانع تسلیط مجانی هست. در این مثال بی بایع تسلیط مجانی نکرد مشتری را بر این مبیع، بلکه مع الاوز این مبیع را در اختیار مشتری گذاشت. این فرمایش مرحوم شیخ عرض کردیم فرمایش متینی هست، منتها نقضی که کرده بود، یکی از نقضها این بود که بعت و که هاز المتا بلا سمنن، فرمود که مشتری در اینجا زامنه، چون بی فاسده. مشتری اگر در یدش تلف بشه این متا، زامن ثمن المثل به بایع، در حالی که اقدام بر زمان نکرده، چون بایع به او گفت بعتو که بلا ثمنن، که ما جواب دادیم، گفتیم که در این مثال بایع تسلیط مجانی کرده مشتری رو، میگه بعتو که بلا ثمنن تسلیط مجانی است، پس طبق نظرش مرحوم شیخ هم نباید مشتری ضامن باشه، نه نسبت به تلف این مال و نه نسبت به اتلاف آن. طعام رو به او داد، گفت بعتو که هازت طعام بلا ثمنن، مشتری طعام رو مصرف کرد، نباید ضامن باشه. علاوه بر این که عرض کردیم بعتو که بلا ثمنن مبرز هبه است ولو مبرز متعارف نیست و این هبه هبه صحیحه هم هست، چون مبرز هبه است به مبرز غیر متعارف و ما در مبرز شرط نمی دانیم که مبرزی باشه که متعارف باشه لدى العرف. ممکنه در مثال نکاح که می گفت جوزت که نفسی، کسی بگه این ازدواج باطله، با اینکه در عرف عربهای بی سواد این متعارف هست، به جای زوجتک جوزتک میگن. ممکنه کسی بگه در ازدواج این درست نیست، چون صیغه خاصه میخواد. حالا آقای سیستانی که فرمودن اگر این جمله از عربهایی صادر باشه که لهجهشون اینه که به جای زوجت و که جوزت و میگن، ولو ملحونه اما ما میگیم ازدواج صحیحه. حالا اگر کسی این مطلب آقای سیستانی رو قبول نکرد، گفت به عبارت ملحونه صیغه نکاح رو نمیشه انشاء کرد، خب در نکاح یک خصوصیتی هست که الفاظ مخصوصه میخواد، اما در سایر عقود و ایقاعات که اینطور نیست. الان تعبیر میکنن میگن وام بلا عوض. وام بلا عوض یعنی چه؟ این مبرز عرفی هبه است، مبرز عرفی هبه است، ولیکن از نظر تکلم تکلم ملحونه. وام یعنی قرض، قرض بلا عوض یعنی چه؟ غلطه از نظر قواعد کلام، چون جمع بین نقیزین یا ضدین هست، هم قرض هم بلا عوض. ولی فعلا متعارف شده این تعبیر، میگن وام بلا عوض مرادشون هبه است. خب بعت و که بلا ثمنن هم همینه، متعارف هم نباشه، بالاخره فعلا این آقا که اینو میگه ظاهرش اینه میخواد هبه کنه و همین کافی. این بر فرض کسی بگه این هم یک بیعیست که بیع بلا ثمن و من قصد هبه نمی کنم، واقعا اگر کسی بگه من قصد هبه نمی کنم، ما میگیم خب باز چون تسلیت مجانی کرده مشتری ضامن نیست. ولو قصد هبه نکنه، قصد بیع بکنه، بیع بلا ثمنه. اما نقض دیگری که مطرح کرد مرحوم شیخ این بود که اگر شرط بکنن در بیع زمان بایع را نسبت به تلف مبیع. ایشون فرمود خب اگر شما برید یک کالایی رو بخرید از بایع، شرط کنید اگر تلف شد بایع ضامن باشه. خب اینجا شما مشتری اقدام بر زمان نکردید، ولیکن اگر این بیع فاسد باشه شما ضامن ثمن المثلی. پس اقدام بر زمان ممکنه نباشه ولی زمان باشه. میگیم این مثال هم درست نیست. چرا؟ برای که در این مثال اقدام بر زمان هست. این مشتری ضامن ثمن المسما خودش رو قرار داد. اونی که شرط کرد این بود که اگر این مبی تلف شد باید بدل این مبی رو به مشتری بده، اما نسبت به ثمن المسما چون مشتری متعهد شد و ضامن شد اقدام بر زمان کرد نسبت به ثمن المسما منافات نداره. اقدام بر زمان ثمن المسما کرده ولیکن شرط هم کرده اگر مبیع تلف شد بایع بدلش رو به مشتری بده. اینا با هم تلافی نداره که. پس این که مرحوم شیخ فرموده که در این مثال شرط زمان مبیع علل بایع اقدام نکرده مشتری بر زمان، جوابش اینه که نخیر، مشتری اقدام بر زمان ثمن المسما کرده و گفته میشه که این اقدام بر زمان سبب اینه که اگر این بی فاسد هم بود مشتری ضامن ثمن المثله. پس عمده فرمایش مرحوم شیخ همون اصل مدعای ایشان هست که اقدام بر زمان دلیلی ما نداریم که سبب زمان باشه. اون مطلب مطلب متینیه. باید بگیم الید و مقتضیت للزمان به سیرت الاغلا. تسلیت مجانی مانع از زمانه. خب در ما یزمنو به صحیحه مثل بی تسلیت مجانی نکرده، بایع نسبت به مبی تسلیت مجانی نکرده، مشتری هم که ید گذاشته بر این مبی فهو ضامن للمبی اذا تلف. این اصل بحث. اگر عقدی ببنده با مالک، عقد زمان، خب اون بحث دیگری است که ادعا میشه که این زمان اغلایی عقد مستقل مشمول عفو العقوده. اما اگر عقدی نبنده، زمان اغلایی نبنده با مالک، دلیل نداریم که اقدام بر زمان سبب زمانه. اگر امر به اتلاف بکنه بگه الغ متاع کف البحر و علی زمانه، بله امر به اتلاف موجب زمانه. بده به من، به این ببینید، بده به من، من ضامنم، یعنی امانت در نزد من باشه و من ضامنم. این درست نیست چون امین ضامن نیست. این که ما زمان رو به عنوان یک عقد مستقل قبول بکنیم، خب این در مورد امین نیست. شرط زمان امین خلاف شرعه. خب مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که مرحوم سید یزدی فرموده ما تفصیل میدیم بین جایی که بایع عالم به فساده، در عین حال مبیع رو تحویل مشتری میده. اینجا مشتری نه تنها ضامن نیست بلکه تصرفش هم در این مبیع حلاله. چرا؟ برای اینکه وقتی مشبای عالم هست به فساد این به شرعن، یعنی میداند که این کتاب مثلا ملک مشتری نشده، در این حال کتاب رو در اختیار او میگذاره. این نمیتونه تسلیم این کتاب مقید باشه به ملکیت شرعیه مشتری. مشتری فرض اینه که مالک نیست شرعاً نسبت به این کتاب، چون بی باطله و بایع هم خبر داره از بطلان بی، پس نمیتونه بگه آقا من که این کتاب رو در اختیار شمای مشتری میگذارم معلق بر اینه که شما شرعاً مالک باشید. مثل این میمونه که من با این که میدانم الان روزه بگم من میام اینجا به عنوان این که الان شبه، این نمیشه، قصد متمشی نمیشه. بایع وقتی میدونه این کتاب شرعاً ملک مشتری نیست، قصد متمشی نمیشه که بگه من اراده کردم این کتاب رو به تو بدم چون تو شرعاً مالکی. خب تنها بایع میتونه بگه من این کتاب رو به تو میدم چون عرفاً مالکی، عرفاً هم که او مالک هست، فرضینه این بی عرفاً صحیحه، شرعاً صحیح نیست، پس مشتری عرفاً مالکه، مقید شده تسلیت بایع نسبت به این کتاب به فرض ملکیت عرفیه مشتری. خب ملکیت عرفیه هم که محققه. تسلیت کرده بایع مشتری را بر این کتاب مقیدن به ملکیت العرفیه، و در ضمن این تسلیت اذن در تصرف هم داده. با همین تحویل دادن کتاب به این مشتری اذن در تصرف این مشتری هم در این کتاب داده، پس هم تصرف مشتری در این کتاب تکلیفاً جائزه هم وضعاً ضامن نیست. البته این در صورتیه که بایع عالم باشه به فساد این بیع، ولی اگر بایع جاهل به فساد این بیع، بله اون ممکنه تسلیتش که مشتری رو مسلط میکنه بر این کتاب مقید باشه به ملکیت شرعیه مشتری نسبت به این کتاب. خب این بایم که خبر نداره که این قید حاصل نیست، جاهله، فکر میکنه این قید حاصل هست، فکر میکنه مشتری شرعاً مالک هست و اگر این کتاب رو تحویل مشتری نده خلاف شرعه. پس این تسلیت در فرض جهل بایع ممکنه مقید باشه به فرض مالکیت شرعیه مشتری. خب این فرضم که شرعاً محقق نشده، پس نمیتونیم بگیم در این فرض بایع تسلیت کرده مشتری را، چون تسلیتش میشه مقید به ملکیت شرعیه مشتری و واقعا هم مشتری ملکیت شرعیه چون نداره، پس دیگه عملا تسلیت مجانی در کار نیست، اذن در تصرف هم نیست، مشتری نه حق تصرف داره و اگرم تصرف کرد تلف شد ضامنم هست. این محصل فرمایش مرحوم سید یزدی. حضرت امام و مرحومای خویی اشکال کردند به مرحوم سید یزدی. امام فرمودند در کتاب البیع که درست ما قبول داریم بایع اگر عالم باشه به فساد این بیع شرعاً نمیتونه تسلیتش رو مقید کنه به ملکیت شرعیه. چون میدونه ملکیت شرعیه نداره مشتری نسبت به این مبیع. عرض کردم اگر آدم بدون قید حاصل نیست نمیتونه قصد بکنه مقید را. شما میدونید که زید نیامده در این میهمانی بگید من که این غذا رو میبرم برای مهمونها به خاطر اینکه زید اینجا هست، در حالی که میدونید زید اینجا نیست. نمیشه. پس این مطلب سید یزدی رو حضرت امام فرمودن ما قبول داریم که قصد ملکیت شرعیه نمیتونه بکنه این بایه در فرض علم به فساد، اما فرض اینه که این بایه به عنوان ملک عرفی داره این کتاب رو به مشتری میده، از بابی که ملک عرفی اوست، میخواد وفا بکنه به عقد عرفی، وفا بکنه به بیع عرفی. در حالی که این بیع عرفی واجب الوفا نیست، این ملک عرفی شرعا امضا نشده. مرحوم آقای خویی هم مشابه همین رو فرمودن، فرمودن درسته که قصد ملکیت شرعیه نمی کنه این بایع، چون عالم است به عدم ملکیت شرعیه مشتری، ولیکن قصد وفاء به عقد میکنه و واقعا هم که وفاء به عقد واجب نیست. به نظر ما این فرمایش های خویی بله هم ضامنه و هم تصرفش حرامه. تسلیف مجانی نیست، چون تسلیف مجانی نیست. این بایع وقتی مبیع رو تحویل مشتری میده چون خودش رو ملزم عرفی میبینه به وفا، میگه چه کنم، قرارداد بستیم، من به او این خونه رو فروختم، حالا بیع قراری است، شرعا هم بیع قراری فاسد است، ولی عرفا که فاسد نیست. حالا تاریخ پرداخت بقیه پول در محضر مشخص نشده که چه روزی هست، عرفن که این وی باطل نیست، شرعن باطله، ولیکن این بایع وقتی خونه رو تحویل میده قصد وفا به بیع میکنه، خودشو ملزم میدونه به وفا عرفن. این و در حالی که واجب الوفا نیست. این فرمایش های خویی ما به نظرمون یک اشکالی داره که فرمایش های خویی رو مواجهه با تهافت میکنه. چطور؟ آی خویی در جایی که ثمن المسما از ثمن المثل کمتر باشه، مثلا به بیع غرری طعامی رو فروخت بایه، ثمن المثلش 10,000 تومان ولی ثمن المسما 8,000 تومان. آقای خویی فرموده اگر این بی صحیح بود مشتری باید 8,000 تومان میداد به این بایه، حالا که فاسده مشتری بیش از این 8,000 تومان لازم نیست بده. اقل الثمنین، ثمن المس اقل باشه او رو میده، اگر ثمن المسما اقل باشه او رو میده. خب اینجا ثمن المسما اقله، ثمن المس 10,000 تومانه، ثمن المسما 8,000 تومان. آقای خویی فرموده که این مشتری بیش از 8,000 تومان رو لازم نیست به این بایه بده در فضل تلف این طعام یا اتلاف این طعام. چی فرموده آقای خویی در این وجه؟ در وجه متن فرموده چون بایه وقتی راضی شد که این طعام رو بده 8,000 تومان بگیره، این بایه احترام مالش رو نسبت به اون مبلغ ما به تفاوت ثمن المسما و ثمن المثل الغا کرد، الغا احترام ماله. اون 2,000 تومان ما به تفاوت رو خودش راضی شد نگیره، گفت این طعام رو در اختیار میذارم برو مصرف کن 8,000 تومان به من بده، خودش راضی شد. و لذا ایشون میگه که اگر بی فاسد بود مشتری ضامن عند تلف المبیع او اتلافه ضامن اقل الثمنینه. اگر ثمن المسما کمتر بود مقدار زائد بر ثمن المسما رو لازم نیست بده مشتری به بایع، لان البایع الغا احترام ماله. خب میگیم جناب آقای خویی این الغا احترام مال از این باب مگر نیست که خود رو ملزم میدونه به وفاء به عقد؟ همون بیان شما در اشکال به سید یزدی به خودت را وارده. شما به سید یزدی اشکال کردید، گفتید که وقتی که بایع این مبیع رو تحویل میده به مشتری ولو عالم به فساد بی باشه اما مشتری ضامنه. چرا؟ چون بایع به عنوان وفاء به عقد داره این مبیع رو تحویل میده. خب همین بیان شما در رابطه با فرمایش خودتون میاد که این بایع وقتی که راضی شد این طعام رو بفروشه 8000 تومان، بعد این طعام رو تحویل میده به مشتری، از باب وفا به عقده. چون میگه مشتری مالک این طعامه و من ملکش رو به او بدم. پس این دو تا فرمایش با هم تعارض داره، هم از یک طرف شما اشکال میکنید به سید یزدی، وقتی سید یزدی میگه الغا کرده است این بای احترام مالش رو، شما میگید نه، از باب وفاء به عقد این مبیع رو تحویل مشتری داد. چون خودش رو ملزم میدونه به وفا، تحویل داد مشتری به مشتری این مبیع رو. اما خودتون میایید میفرمایید که نسبت به مقدار زائد بر ثمن المسما، اگر ثمن المس بیشتر بود الغا احترام ماله. خب به خود شما اشکال میشه، این الغا احترام مال مستقل که نبود، به عنوان این بود که خودش رو ملزم میدونه به وفاء بینم، ولو الزام عرفی. خب این اشکال نقضی با آی خوی. اما جواب حلی، این اشکال نقضی با امام وارد نیست، چون امام اون مطلب رو ندارن که اذا کان ثمن المسما اقل من ثمن المس فیجب علی المشتری دفع اقل الثمنین عند تلف المبیع، که آی خویی داشت، لأن البایع ألغى احترام ماله بالنسبة إلى المقدار الزائد. این بیان رو امام ندارن و لذا به امام این نقض وارد نیست، وای خویی وارد. اما اشکال حلی به هر دو وارده، و اون اینه که گفته میشه که خب این الزام به وفا الزام شرعی که نیست، چون خود بایع میدونه شرعا ملزم به وفا نیست. این که مبیع رو تحویل میده به مشتری، چون عرفا مشتری مالک این مبیع هست، وگه دروغه، عرفا مشتری مالک این مبیع دیگه. ما قصد لم یقع نیست، قصد اداء ملک عرفی مشتری را به او، و فرض اینه ملک عرفی او هم هست، قصد کرد که وجوب عرفی وفاء به عقد رو امتثال کنه. خب وجوب عرفی هم که داره وفاء به این عقد. پس بایع تسلیتش مقید به یه قیدیه که حاصله، و هو کون المشتری مالک للمبیع عرفا. فرق میکنه این مثال با اون موارد اشتباه در موضوع خارجی، مثل این که شما فکر میکنید این کتاب مال زیده، در حالی که واقعا مال خودتونه. خب این کتاب رو میدید به زید به عنوان اداء ملک او، و واقعا هم مال شماست، مال زید نیست، بله اینجا اشتباه در مصداق شده، به این معنا که شما فکر میکنید این کتاب مال زیده، قصد میکنید اداء ملک او را و واقعا ملک او نبود. در این مواردی که بی فاسده، این بایه وقتی قسم میکنه اداء ملک عرفی این مشتری رو به او، واقعا هم ملک عرفی او هست، دروغ نمیگه که، بایه راست میگه، واقعا ملک عرفی این مشتری هست، قسم کرد اداء ملک عرفی او را، قسم کرد اداء ملک عرفی مشتری را به او و واقعا هم ملک عرفیش بود. پس این اشکال حضرت امام و مرحوم آلخویی به سید یزدی وارد نیست. منتها یک اشکال دیگه ای وارده به سید یزدی و اون اشکال اینه که حضرت امام فرمودن که اگر این فرمایش سید یزدی درست باشه، در جاهل به فسادم ما باید تفصیل بدیم. اینطور نیست که اگر بایه جاهل به فساد بی بود شرعاً، اینجا بگیم که تسلیت این مشتری بر این مبیع مجاناً نیست، تسلیتش مقید است به ملکیت شرعیه. نه، فرق است بین بایعی که مبالات داره به احکام دین و بایعی که مبالات نداره به احکام دین ولو جاهله. خیلی از موارد هست عرفاً احکام رو ولو نمیدونن اما مبالات هم ندارن به احکام. اینطور نیست که اگر بفهمه که این بی شرعاً فاسد بوده دیگه مبیع و تحویل مشتری نده، اصلا مهم نیست براش. پس باید تفصیل بدین بین جاهل به فساد بیعی که این مایه جاهل به فساد بیعه ولی مبالات به احکام دین داره، به جوری که اگر بگن این بی فاسد شرن ممکنه این مبی رو تحویل نده، یا جاهلی که مبالات به احکام دین نداره. ما برای توضیح این مطلب یک مثالی بزنیم. در بحث غسل در حمام در رساله ها هست که اگر مکلف قصدش این باشه که با پول خمس نداده اجرت حمامی رو بده، این غسلش باطله. مرحوم آقای خویی فرموده اگر اون حمامی شیعه اثناعشریه، خب این پولی که ولو خمسش رو مکلف نداده میده به این حمامی میشه حلال، چون اخباری داریم در باب خمس که اگر شیعه اثناعشری پولی گیرش بیاد که اون صاحب قبلی پول خمسش رو نداده، این شیعه اثناعشری مشکلی نداره، حلاله از اون پول استفاده کنه. مثل شوهری که خمس نمیده، نه خمس خونه رو میده نه خمس مواد غذایی رو میده. آقای خویی میفرمایند که غیر از خودش بقیه زن و بچه و اینا همه میتونن استفاده کنن، تو این خونه نماز بخونن نمازشون صحیحه، از این آب وضو بگیرن ولو متعلق خمس باشه فرض بفرمایید، مشکلی نیست. ولی خود این صاحب خانه مشکل پیدا میکنه. دیگران مشکل ندارن، شیعه اصلاحشری هن، پولی از دیگری یا غیر پول از دیگری در اختیارشون قرار گرفته، اون صاحب پول یا صاحب خونه خمس نمیده، اشکال هم. و لذا فرموده که اگر این مکلف پول خمس نداده به حمامی بده و حمامی شیعه اثناعشری باشه، مشکلی نیست، غسل این آقا صحیحه. و اگر حمامی سنی بود، غسل این آقا باطلشون، این پول بر اون حمامی حلال نیست، فقط بر شیعه اثناعشری حلاله. ما به نظرمون میاد کل این بحث نادرسته. چرا؟ برای اینکه ما باید ببینیم در این عرف یا در مورد خصوص این حمامی، حالا عرف در این محیط ظهور میده یا نه ظهور خاصی است به خاطر شرایط خود این حمامی، اصلا اهمیت نمیده به خمس ندادن یا خمس، خودش هم خمس نمیده، خود حمامی اهل خمس دادن نیست. خب او اصلا اذنش مشروط به این نیست که اگر تو مال خمس داده به من بدی من راضی نیستم، اگر شما بیای مالی به من بدی که متعلق خمسه ولی خمسش رو ندادی، من راضی نیستم بیای در حمام غسل کنی، همچون چیزی نیست که، اصلا اذنش مشروط نیست. تا بعد بیاییم این بحثا رو پیش بکشیم که آیا این مال بر این حمامی حلاله حلال نیست. بعضی اوها، بعضی عرفا از حرام عرفی اجتناب میکنن، پول دزدی قبول نمیکنه اما از حرام شرعی اجتناب نمیکنه. خب وقتی اینجوریه، یه حمامی میگه پول حلال عرفی باشه ولی شرعا خمسش رو ندادی، خیلی ها خمس میدن، خود این حمامی هم شاید خمس نده، مشکلی نیست براش. بعضی عرفا هست تو بعضی از مناطق به حرام عرفی هم اعتنا نمی کنن. فرض کنی اصلا توی منطقه این آقا حمام داره که اکثر مردم اون منطقه مالخر و شرخر و اصلا حتی اکثر اموالشون دزدی، و خب تو اون محیط اصلا اذن اون حمامی مشروط به حلال بودن عرفی هم نیست، تا چه برسه به حلال بودن شرعی. پس ما باید ظهور عرفی رو حساب کنیم. این که در ما نحن فی هم سید یزدی بحث رو برده رو این که این بایع میدونه این مال حلاله، این بی شرعا فاسده یا نمیدونه، این مهم نیست. مهم اینه که ممکنه ندونه این بی شرعا فاسده، ولی یه آدمی است اصلا اهمیت به شر نمیده، براش مهم نیست حالا یا قرینه عرفیه عامه است یا قرینه خاصه. و گاهی هم بعضی از بایع ها هستن به حرام عرفی هم اهمیت نمیدن، و لذا این تفصیل که بحث رو فقط از بعد علم به حرمت شرعیه و جهل به حرمت شرعی، که ببینیم بایع عالم است به حرمت این بیع شرعا و فساد این بیع شرعا یا عالم نیست، نه این تفصیل درست نیست. باید تفصیل بدیم بگیم آیا خب اینی که عالم به فساد شرعی در این حال معامله میکنه معلومه مبالات نداره بدین، جاهلم اگر باشه ممکنه باز ممالات به دین نداشته باشه. پس باید تفصیل بدیم بین لامبالات به دین و مبالات به دین. ببینیم بقیه کلام در ما نحن فیه چیست انشاءالله روز شنبه.